من فرمات باز حیوانات رو میتونید استفاده بکنید. یک آیه در مورد شیر داریم، سوره مبارکه نحل آیه 66. در واقع خداوند میفرماد که این عبرتی است برای کسانی که دارای عقل و خرد هستند. ما از بین فرس و دم، یعنی از خون و کثافات، یک نوشیدنی فوق العاده. جنسش چیه دقیقا من نمیدونم، گفتم که فعلا اطلاعاتی که من داشتم از خربوزه اینه. خوشحال همون که تخم ها رو به هم چسبونده. عرض کنم که تمام این ویتامین ها رو اگه ما بخوایم دونه دونه توضیح ندیم، در مجموع به این شکل من توضیح میدم که اگر ویتامین نباشه اندام ها کار خودشون رو دقیقا انجام نمیدن. عرض کنم که رشته های عصبی مختل میشن، سوخت و ساز در بدن مختل میشه، آنزیم ها درست ساخته نمیشن، هورمون ها درست ساخته نمیشن، یک سری بیماری های به وجود میاد که در واقع علتش کمبود این ویتامین ها هست. پس فعلا به جای اینکه من دونه دونه توضیح بدم وقت شما گرفته بشه، میایم رو مطالب مهمتری تکیه میکنیم که فقط اینو بدونید که گروه ویتامین های ب در پوست غلات هست، در گیاهان زیاده و در پوست میوه‌جات و خود میوه‌جات. سعی کنید که و سبزیجات اینا رو به این شکل که عرض کردم آماده کنید و استفاده بکنید. که بیشتر من غذاها رو توضیح بدم برای شما. خب عرض کنم که قبل از این که برسیم به مبحث غذا، من نظر قرآن رو میگم خدمت شما. فقط من اشاره میکنم آیات و شماره‌هاش میگم به شما، شما خودتون زحمت بکشید بخونید که وقت ما گرفته نشه. ببینیم نظر خداوند در مورد قضا چی هست در قرآن. این کلاس ما قضا در قرآنه، من فقط آیاتش میگم خدمت شما. سوره مبارکه زاریات آیه 58 که بهترین رزق دهنده خداست، اینو شما باید برید خودتون مطالعه بکنید. سوره مبارکه بقره آیه 22 خداوند میفرماد که ما زمین رو برای شما آفریدیم، از آسمان آبی فرستادیم و موادی که از زمین رشد میکنه رزق و روزی شماست، غذاهای گیاهی. عرض کنم که یکی از شگفتی های غذا که در انسان تأثیر میکنه اینه که سوره مبارکه بقره آیه 126 حضرت ابراهیم میفرماد که از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. یعنی حضرت ابراهیم از خدا میخواد که خانه‌ای که من زندگی میکنم امن قرار بده و غذای من رو از چی؟ میوه‌جات قرار بده، ثمرات بده. بعد عرض کنم بقره 57 پس کسانی که اگر غذای بدی خوردن، این آیه میگه که به خودشون ظلم کردن، از جمله گروه بنی اسرائیل که به خودشون ظلم کردن، خداوند من و سلوا میداد به اینها و اینا گفتن ما نمیخوایم عدس، میخوایم پیاز، میخوایم خیار، میخوایم باقلا میخوایم، و اینها خداوند فرمود که به خودتون ظلم کردید. پس اگر کسی پیتزا خورد به خودش ظلم کرده. به قول آقای دکتر شاه‌پروازی میگه هر کی پیتزا خورد ایمانش از دست داده. اینجوری نیستن، ما نمیگیم کسی اگه پیتزا خورد ایمانش از دست داده، به خودش ظلم کرده فقط همین. و انسان بدنش جایگاه الهیه، این جایگاه الهی باید چیزای پاک درونش ریخته بشه. که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 خداوند میفرماد که به پیامبرش یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اگر ای پیامبر غذای پاکیزه بخور و عمل صالحی انجام بده. عرض کنم سوره مبارکه ابراهیم آیه 32 که اینم باز غذاهای زمینی هست، گیاهان هست. مائده 88 انفال 26 البته همه آیات من نیاوردم، از 160 تعدادی رو آوردم که جالبه برید مطالعه بکنید. انعام 142 خداوند میفرماد که این رزق روزی که من به شما دادم بخورید و از خدا تشکر کنید. و در این سوره انعام 142 میفرماد که چیزی که روزی شما کردم بخورید، پیرو شیطان نشید، پیرو راه شیطان نشید. بله. عرض کنم که بقره آیه 60 بخورید بیاشامید و روی زمین فساد نکنید. این رزق روزی که خدا به شما داده ازش درست استفاده بکنید. حضرت عیسی علیه السلام در سوره مائده آیه 114 میفرماد که خدایا قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. پیامبر بزرگوار الهی از خدا میخواد که خدایا یک مائده آسمانی برای من از آسمان بفرست. قضا اینقدر اهمیتش زیاده. بعد چرا؟ حضرت عیسی علیه السلام اون قضا رو خورد و حضرت عیسی علیه السلام شد. بعد سوره مبارکه مؤمنون 51 که عرض کردم خدمت شما، بقره 172، اینم که گفتم خدمتتون، سوره مبارکه عوض از 24 تا 32 که این فرموله ازش کشف کردیم. دو تا آیه در مورد ماهی داریم، ماهی دریای شور و ماهی دریای شیرین، مثل ماهی های شمال و ماهی جنوب. آیه شما میگم در قرآن، سوره مبارکه نحل آیه 14 خداوند فرماد که هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. لحما طریا میدونید یعنی چی؟ گوشت تازه، لحما فریزیا نبوده بگیرید بذارید تو فریزه. لحما طریا یعنی گوشت تازه دریایی بخورید، گوشت تازه. و عرض کنم که چیز جالبی بگم راجع به گوشتای دریایی، شما ماهی رو که میپزید دقت کرده باشید قسمت پهلوهای ماهی یعنی ساعت 3:09 یه خطی هست که این گوشتای مقدار تیره هست، معمولا این تیره ها رو ور میدنن میریزن دور. حالا میدونید چه چیزی در داخل این گوشتای تیره ماهی هست؟ روی بیشتری هست، روی که الان مردم ایران بیشتر دچار کمبود روی هستن. حالا اگر روی کم باشه تو بدن چه اشکالی پیش میاد؟ نه، فعالیت های مغز خیلی کم میشه. و جالب اینجاست که در همه هورمون ها و آنزیم ها این روی هست، در هورمون ها و آنزیم ها. آخه انسان من نمیدونم چرا هر چیزی که براش مفیده میریزه دور. خب این گوشت یه مقدار تیره است، میگه این سفیدش من میخورم، نون یه خورده تیره است سبوس داره میگه من نمیخورم، لواش تبریزی سفید میخورم. حالا من نمیدونم چرا همش با خودش در کلنجار رفتنه. خب همون تموبوشون فرق میکنه، اصلا چیزه به درد بخور همونه که شما میریزید دور. بله بله، حالا شما نوعی رو عرض میکنه. پس اون قسمت های تیره گوشت تیره ماهی رو حتما بخورید، روی زیاده در اون قسمت ها. و جالب اینجاست که در همه آنزیم ها و هورمون ها این روی هست، اگر نباشه اختلالات هورمونی ایجاد میشه، انواع بیماری های هورمونی به وجود میاد. پوستشو نخورید. عرض کنم که این آیه که میگیم سوره مبارکه فاطر آیه 12، ماهی هایی که در آب شور زندگی میکنن و ماهی هایی که در آب شیرین زندگی میکنن. پس دو تا آیه در مورد چی داریم؟ ماهی داریم. یه آیه در مورد ماهی و همشون هم لحمن تریا هست، تاکلون لحمن تریا یعنی گوشت تازه، لحم یعنی گوشت، تریا یعنی تازه. در سوره مبارکه حج آیه 30 خداوند میفرماد که ما حیوانات رو حلال کردیم برای شما، پس گوشت قرمز هم شما میتونید بخورید طبق این آیه، ولی زیاده روی نکنید، بخورید. من باز سوره مبارکه حج آیه 28 خداوند میفرماد باز حیوانات رو میتونید استفاده بکنید. یک آیه در مورد شیر داریم، سوره مبارکه نحل آیه 66، در واقع خداوند میفرماد که این عبرتی است برای کسانی که دارای عقل و خرد هستند. ما از بین فرس و دم یعنی از خون و کثافات یک نوشیدنی فوق العاده لذیذ و گوارا برای شما استخراج کردیم که بخورید. پس قبل از اینکه شیر رو بخورید در مورد حیوانی که شیر به وجود میاره فکر بکنید. من آیهش میخونم، و این نلکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پس میگه ما از بین فرس و دم، فرس یعنی عرض کنم کثافات حیوان، دمم یعنی خون، یک چیز گوارای به نام شیر برای شما استخراج میکنیم که بخورید. فرض و دم، وقتی هم که خواستید گوشت بخرید، کجای گوسفند رو باید بخرید؟ این قسمت از گوسفندی که من اینجا برای شما کشیدم، این گردنشه، این رانشه، این دستشه. از اینجا به بعد رو شما میتونید استفاده کنید. بهترین جای حیوان همین قسمته. بعضی ها رون میخرن، رون به درد نمیخوره. سردست رو یعنی از اینجا به بالا و این قسمتی از گردن، همه گردن هم نه. این قسمت حیوان بهترین جای حیوانه. اگه خواستید گوشت بخرید، سردست و سرسینه. چرا؟ برای اینکه نزدیک مخرج این که فضولات دفع میکنه در این گوشت اثر میکنه. خب آیه 69 سوره مبارکه نحل هم که گفتیم راجع به عسلی که خداوند فرماد شفاست. یخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند فرماد که ما عسل رو به رنگ‌های مختلف، پس نگید که این عسل زردش خوبه، قرمزش خوبه، سیاهش خوبه، نه، بستگی به نوع گل داره. خداوند فرماد که برای همه انسان‌ها شفاست. چون شفاست باید روی این مسئله زیاد دقت بکنید، فکر بکنید تا ببینید که چه استفاده از این میشه. امروز یادم بندازید تو اون 20 دقیقه آخر بگم یه سری بیماری های زنان که با هیچ وسیله خوب نمیشه با همین عسل خوبش بکنید. بعد آیه 69 نه 64 هم بنویسید. این غذاهای حلال بود که در قرآن اشاره شده، اما غذاهای حرام هم بنویسید. بنویسید غذاهای حرام در قرآن. حالا چرا ما باید حلال و حرام رعایت بکنیم؟ اگر نکنیم چه اشکالی ایجاد میشه؟ خداوند میفرماد در سوره مبارکه بقره 173 که این چیزها رو من برای شما حرام کردم: گوشت مردار، خون، گوشت خوک و غذاهایی که حیواناتی که ذبح میشن بدون اینکه نام خدا رو برده باشن. اگر کسی گوسفندی رو کشت، گاوی رو کشت، شتری رو کشت، اگر اسم خدا رو عمدن نیورد اون گوشت حرامه. اگر این گوشت کسی بخوره هم طینتش پلید میشه هم افکارش پلید میشه. حالا میگیم چرا. پس غذاهای حرام رو نوشتید. بقره 173 مائده 3 انعام 145 در آیه 145 انعام خداوند فرماد که میتتن او دمن مصفوحن او لحم خنزیر فانهو رجسون او فسقن. این اگر شما اون چیزی که غیر نام خدا باشه اگر بخورید دچار رجس و فسق میشید. رجس یعنی پلیدی. پلیدی مال جسم یا روحه؟ روح دیگه. فسق هم یعنی فاسق میشید، بدکار میشید. چه چیزی ایجاد میکنه؟ خوک، خوردن گوشت خوک این حالت ایجاد میکنه. حیوانی که نام خدا برده نشه. دقت میکنید؟ پس اگر شما غذایی خوردید که نام خدا توش نبود یا گوشت خود خوردید، در واقع هم فاسق میشید خدای نکرده، هم پلید میشید. فهم میکنه؟ حرامه. بله. چرا؟ تأثیراتی که این روی انسان قرار میده. حالا یکی از علتاشو من میگم خدمت شما. اولا خوک میدونید که یه حیوان خودکفاست، یعنی حتی از میخوام مدفوع خودش هم میخوره اگر غذا نباشه، و یک خصلت خیلی بدی داره که حتما میدونید دیگه، من توضیح ندم اینجا، در مورد آمیزشه. میدونید عزیزان میدونن یا نه؟ میدونی؟ شما میدونید خانم؟ دیگه کی میدونه؟ نمیدونی؟ شما میدونی؟ خب اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن چون چیز خوبی نیست. عرض کنم که انسان‌هایی که گوشت خوک زیاد مصرف میکنه این حالت رو پیدا میکنن که واقعا شاید تأسفه که انسان این حالت‌ها رو پیدا بکنه. بعد عرض کنم که یکی از غذاهای حرامی هم که اکثر ماها میخوریم و واقعا هم فکر میکنیم که کار درستی میکنیم و در واقع اشتباه میکنیم، سوره مبارکه حجرات آیه 12 است. اکثرا چی کار میکنیم؟ گوشت برادر مرده رو میخوریم، غیبته. باید به خدا پناه برده از این دوری کرد. پس یکی از غذاهایی که ما اکثر هر روز میخوریم اینه. خب این کسی گوشت مرده برادرش بخوره پلید میشه یا نمیشه؟ افکارش خراب میشه یا نمیشه؟ اکثر ما میخوریم و انگار نه انگار که چنین چیزی رو میخوریم. مائده آیه 1 و یه سری غذاهایی هستش که اونهایی که خوش به حالشون میشه این غذاها نمیخورن، میرن بهش، خداوند چه غذاهایی بهشون میده. سوره مبارکه واقعه آیه 20 تا 24، ببینیم به ترتیب خداوند چی میفرمان. فاکهتون مما یتخیرون، شما هر چیزی که به فکرتون بیاد از میوه ها بلا فاصله آماده میشه در مقابل شما. اول خداوند در بهشت چی به شما میده؟ میوه میده. بعدش لحمن ترین مما یشتهون، هر چیزی که اشتها بهش داشته باشید از گوشتای تازه. اونجا فریزر نیست، خودتون آماده کنید. اگه میخواید بهشت برید فریزر رو بذارید کنار. پس اول میوه به هر چی در فکرت باشه آماده میشه برات، بعد گوشت تازه میدن به شما، بعدش چی بهتون میدن؟ هورون این. هورون این میدونی چیه که؟ یعنی هوری های بهشتی که انسان از دیدنش آنچنان لذتی میبره که مدهوش میشه. پس اول میوه، دوم گوشت تازه فریز شده، نه، سوم هم هور این به شما میدن. که این هور خداوند میفرماد که چجوری هم؟ کل امثال لؤلؤ المکنون، مانند مرواریدی هستن که داخل صدف پنهان شده باشن. این جزا اون به ما کانو یعملون، این به خاطر چی میدن به شما؟ اعمال درستی که انجام دادی. پس ایزان لیس للانسان الا ما سعی، هر چیزی که به شما دادن نتیجه اعمال خودتونه. خب اول چی به شما میدن؟ میوه میدن، بعد گوشت تازه میدن که لحمنتریا همون گوشتای دریایی، بعدش هور به شما میدن، هوری که مثل مروارید داخل چی هستش؟ صدف هست. خب این در واقع از این چه استفاده ما میتونیم بکنیم؟ ارزش زن به اینه که زیبایی های خودش رو رایگان در اختیار دیگران نذاره، تا اون دنیا هرچی میخواد بهش بده. چون زن یک موجود فوق‌العاده جالبه، یعنی یکی از نعمت‌های بزرگ الهی خلقت زنه. یعنی خداوند در قرآن 3 آیه رو می‌فرماید، یعنی 3 مورد رو می‌فرماید که برای اطمینان قلب، آرامش و آرامش. می‌تونید بگید چیا هستن؟ یکی یاد خدا و ایمان خدا به انسان اطمینان قلب میده. انسان که قلبش مطمئن شد دیگه نه ناراحتی میاد سراغش، نه استراب میاد، هیچ مسئله ای رو حراسی ازش نه. دوم چیه؟ خلقت زنه. پس یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بعد از خداوند وجود زنه. سومی چیه؟ تاریکی شبه. قبلا فکر کنم توضیح دادم براتون دیگه. بله. پس ببینید عزیزان، زن چقدر ارزش داره؟ ارزشش اول خدا بعد زن. پس نگید که زنا، یکی از خانوما میگفت، عذر میخوام این حرفو میزنه، خانوما اینقدر بیچارن که تو اتوبوس هم میرن ته میشینه. حالا فکر کن اگه جلو اتوبوس بشینه خوش به حالش میشه. نه، یکی از خوش به حال زنا شده اینه که خداوند بعد از خودش وجود زن رو مایه آرامش قرار داده. کسانی که یاد خدا در قلبشون باشه این آرامش پیدا میکنن. هیچ چیزی بدتر از یاد خدا نیست. بعد از اون زنه که به انسان آرامش میده، بعد از اون تاریکی شبه که به انسان آرامش میده که قبلا براتون توضیح دادم. پس زن زمانی میتونه آرامش دهنده باشه که اهل خونه اگر چهره این زن رو دیدن باید خستگیشون در بده، اگر نرب این زنش کار داره. پس عزیزان دقت کنن، خودشون یه بررسی بکنن ببینن که زن به هیچ مکتبی در جهان خلقت به اندازه قرآن به زن اهمیت نداده. حالا اونایی که میخوان این حرف من رو بدونن درسته یا نه، این کتاب رو مطالعه کنن، تاریخ تمدن جلد 1 فصل اول و دوم رو مطالعه بکنید، بعد ببینید با زن چه رفتاری میشد از زمان خلقت تا به امروز. های ویل دورانت، ویل و آریل دورانت. خب پس این سوره واقع 20 تا 24 در واقع قضای بهشتی هاست که خداوند میفرماد که اول میوه میدیم به شما، بعد گوشت تازه میدیم، بعد حور عین میدیم به شما. این در واقع چیزی زیادی به شما ندادیم، اینو خودتون آوردید اینجا، از اون دنیا خودتون آوردید، نتیجه عمل خودتونه. پس این گوشت نخورید. عزیزان قول میدن که این گوشت نخورن یا نه؟ از امروز یه تصمیم بگیرید که این گوشت نخورید، که اکثر ما هم میخوریم دیگه، غیر از اینه مگه نخوریم. حالا عرض کنم که اگر ما غذامون رو عرض کنم رعایت کردیم، اعمالمون رو درست کردیم، این غذا رو نخوردیم، در واقع اگر هدفمون یه چیز بود به همه چی میرسیم. اون چیه؟ خداوند و رضوانون من الله اکبر، یعنی رضایت خدا بالاتر از همه این هاست. اگر ما رضایت خدا رو جلب کردیم همه چی داریم، اگر غیر از این بود هیچی نداریم. خب عرض کنم که میرسیم به طبع غذای انسان. این طبع غذا رو من بگم خیلی جالبه، بعد اون جزوهی هم که دیروز دادیم خدمت شما طبع غذاها توش هست. باز طبع غذاها رو از قرآن الهام میگیریم، سوره مبارکه انسان یا 10 آیه 5 و 17 و 9 69. یک بحثی داریم ما در غذاها به نام غذاهای اسیدی بازی. همونجور که طبع ما گرم و سرد بود، غذا هم همینجوره. اگر ما طبع غذاها رو بشناسیم، طبع خودمونم بشناسیم، همیشه به این حالت تعادله و هیچ موقع بیمار نمیشیم. جالب اینجاست که من تعجب میکنم، یک بحث خیلی جالبی در فیزیولوژی گایتون جلد 2 هست به نام تعادل اسید و باز، خیلی هم جالب توضیح داده. من تعجبم که پزشکا جزء درسشون هست چرا از این استفاده نمیکنن. تنها زمانی از این مطلب استفاده میکنن که شخصی دچار دیالیز شده باشه یا شخصی در آی سی یو باشه دچار ناراحتی تنفسی شده باشه. خب پس چرا اینه فقط برای همون موقع نوشتن؟ نه، یعنی انسان در طول روز با اینها سر و کار داره. اگر کسی در طول زندگیش این رو رعایت کن، تا آخر عمرش حتی میدونم بگیم سرما نمیخوری، بگید نه آزمایش بکنی. غذاها ما به 2 گروه تقسیم میکنیم، در واقع میشه گفت 3 گروه. 2 گروه اصلی، اسیدی یا غذاهای سرد، بازی یا غذاهای گرم. یه چیزی هم هست به نام خنکی، بین این دوتا هست. ولی در مجموع شما این 2 مورد رو بشناسید و رعایت بکنید، خیلی راحت مسئله حل میشه. ما باید سعی بکنیم که همیشه این 7.2 دیگه پایین تر از این نیاد پهاش خون. اگر پایین تر اومد مساویس با حالت اغما، حالت بیماری های روحی، روانی، سر و غیره. کسانی که دچار سر میشن، و جالب اینجاست که کسانی که دچار سر میشن و ناراحتی مغزی دارن به غذاهایی که براشون بده فوق العاده علاقه پیدا میکنن. حالا این رو در برنامه پیشگیری میگم به شما. 7 اصل پیشگیری ما داریم، این 7 اصل رو میگیم به خط زیبا بنویسید یا بدید گلدوزی بکنن، قاب بکنید بزنید توی در دیوار خونتون، همیشه جلوی چشمتون باشه. این 7 جمله رو اگر حفظ باشید هیچ موقع بیمار نمیشید، خیلی هم ساده است، شرطی که رعایت بکنید. پس این طب غذاها رو ما در نظر میگیریم، طب خودمونم مشخصه. پس شد طب انسان به علاوه طبع غذا مساویس با سلامتی یا بیماری. حالا چند تا شما مثال میزنم به شما ببینید که واقعا بیماری به وجود میاد یا نه. حالا قبل از این که من بگم، یک مقدار مزاج اندام ها رو بگم به شما، بدونید که چه غذای کجای بدن انسان اثر میذاره. مغز انسان چه حالتی داره از نظر طب حساب بکنیم؟ سرد و تره. اگر غیر از این بود ما نمیتونستیم علوم رو یاد بگیریم. سرد اگه گرم و خشک بود گنجایش نداشت مغز ما. از به حضور که استخوان سرد و خشک، قلب گرم و تره، کبد گرم و تره، کلیه گرم و تره. از بزرگ که پس غذاهایی که ما میخوریم اگر گرم بود ما میام چیکار میکنیم؟ تب خودم هم گرم بود میام اینو به حالت تعادل در میاریم، یعنی گرم به علاوه سرد مساویس با متعادل. عرض کردم چرا بادمجون رو با کشک میخورم؟ برای اینکه بادمجون گرم و خشکه، کشک سرد و تره. وقتی که با هم مخلوط کنم یه چیز وسطی در میاد، کسی اذیت نمیکنه. چرا هیچ موقع ماست با ماهی نمیخورن؟ سرد دیگه. اگر کسی ماست با ماهی خورد فلج میشه، اگر سری باشه که همون آن قش میکنه کنار سفره. حالا چرا؟ چرا این حالت پیش میاد؟ عرض کردم خون ما پهاشش بالای 7.2 دهم تا 7.4 دهم، یعنی این مقدار میتونه تغییر بکنه. اگر ما غذای خوردیم، فرض کن ماست خوردیم، مثل خود من که یه بار آزمایش کردم یه حالت جنون آنی بهم دست داد، یه حالتی بهم دست داد که مثل اینا که تا اون موقع من نمیدونستم جنون آنی چی. اینو من به شما میگم که میگم خیلی چیزایی که من تا خودم آزمایش نکنم به کسی نمیگم. چون من تب خودم سرد، دست من رو ببینید تشخیص دادید سرده؟ خب بله؟ خب نگاه کنید دیگه سرده، زرد نه. از خانم وکیلی بپرسید بعد میگه به شما. من یه مقدار یه دو سه قاشق کشک ریختم توی پیاله خوردم، یه حدودا یه قاشقش مونده بود، دیدم دیگه نمیطلبه، گفتم بخورم ببینم. این که بو علی میگه اگه سرده بخورید این حالت پیش میاد، جنون سرد دچارش میشید چی؟ آقا من یه قاشقم خوردم، یهو دیدم چشمام سیاهی رفت، یهو یه حالتی به من دست داد، گفتم الان باید بلند شم بدون هر کی در و شیشه و پنجره است باید خورد کنم. باور کنید دیدم یهو بچه‌ها خانومم نشسته، فقط من یه چیز رو تونستم کنترل کنم، خودم رو سریع دویدم انداختم توی انباری. همیشه عسل بود، 3-4 تا قاشق عسل خوردم، رفتم تو اون یکی اتاق دراز کشیدم، حالم جا اومد. تازه اون موقع من فهمیدم جنون آنی یعنی چی. حالا این از نظر علمی میگم به شما. شما از کنم که خونتون 7.2 دهم تا 7.4 دهمه پهاشش. اگر شما غذای خوردید که این ضعف بالاتر از 7.4 دهم به حالت اغما میرید، اگر از 7.2 دهم مد پایین بازم به حالت اغما میرید. دیدید کسایی که قندشون میاد پایین به حالت اغما میرن بر اثر هیپوگلیسمی، قند میاد پایین این پهاش میاد پایین قش میکنه. یکی اگه قندش برسه به 500 قش میکنه این هم باز. پس فرق نمیکنه چه بیاد پایین چه بره بالا قش میکنه. دیروز عرض کردم این پایین اومدن قند و اومدن پهاش پایین میشه جنون سرد، این هم میشه جنون گرم. شما ماست میخورید، ماهی هم بعدش میخورید، یا ماهی میخورید دو قاشق هم ماست میخورید، دوم اینه که چشماتون سیاهی رفت و خوردید زمین. چرا؟ این پهاش میاد پایین، ایجاد اسیدوز میشه. اسیدوز یعنی بالا رفتن اسید. کجا اثر میذاره؟ اعصاب مرکزی. اعصاب مرکزی چیه؟ مغز، مخچه، بصل النخاع و نخاع و رشته های عصبی. یهو اینجاتون یخ میکنه. تا حالا شده بستنی سرد بخورید ملاجتون یخ بکنه؟ خب اگه اینو بیشتر ادامه بدید یهو میخورید زمین، چشما سیاهی میره. چرا؟ گفتیم مغز چیه؟ سرد و تره دیگه، اسیدیه. شما یه چیز اسیدی هم میخورید میشه چی؟ اسید در اسید میشه چی؟ اغما. میگید نه آزمایش کنید، ولی آزمایش خطرناکیه، مثل من دوچاریم مسئله نشید. پس عزیزان دقت بکنن که غذا اینقدر موثره، یه چیز علمی هم هست. حالا اونا میگن اسید و باز ما میگیم گرم و سرد. پس دقت بکنید اگر یه چیز سردی خوردید به بچه‌هاتون اینقدر بستنی ندید. بچه‌های 3-4 ساله که ماست می‌خورن بهشون ندید، مغزشون معیوب میشه. من بچه 5 ساله دیدم که یه تومور اینقدری تو مغزش بوده، 8×10 سانتی متر. این بچه از زمانی که غذا خوردن یاد گرفته بود فقط ماست می‌خورد. چرا؟ ماست سرد و تره، مغزم سرد و تره میشه چی؟ کلسیوم. من دیدم پیرمرد 70 ساله که 3/4 مغزش رو کلسیفیکیشن گرفته بود، توموری گرفته بود که از مواد کلسیومی بود. یعنی اگر مغز باشه این مقدارش رو کلسیوم گرفته بود. این غذاش هم ماست. پس نگید اینقدر ماست خوبه، ماست خوبه. دلیل علمیش هم که گفتم برای شما. میخواید بیشتر بخونید جلد 2 فیزیولوژی گایتانه بخونید که 9 واحد درسی پزشکا هستش و متاسفانه ازش استفاده نمی کنه.